آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری. امضای تفاهم‌نامه همکاری تاجیکستان و کره جنوبی و مراسم بزرگداشت روز ملی عطار، شاعر و عارف بلندپایه فارسی‌زبان در زادگاهش نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری یا سیاحی است. تاجیکستان و آذربایجان توافق کردند که قرارداد توسعه پایدار بیشتری همکاری در زمینه گردشگری ایجاد و امضا کنند. کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان با انتشار این مطلب تاکید کرد. این موضوع در دیدار و گفتگوی تاجدین جورزاده رئیس کمیته گردشگری و علی میرزمین اسکروف سفیر جمهوری آذربایجان در تاجیکستان بررسی شد. طرف‌ها در خصوص توسعه رابطه‌های دو جانبه در حوزه گردشگری تبادل نظر کردند. طرف آذربایجانی با ابراز علاقه بر تقویت همکاری ها در توسعه حوزه های مختلف گردشگری خاطر نشان کرد که برگزاری رویدادهای مشترک به توسعه گردشگری کمک می کند. آیین بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری روز پنجشنبه 25 فروردین ماه مصادف با 14 اپریل با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نیشابور آغاز شد. در بخشی از پیام محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران به مناسبت روز عطار آمده است: آسمان همواره تابناک ایران اسلامی مأمن ستارگان پرنوری است که فراز فرهنگ ایران زمین عرصه چرخش قلمها و عرق‌ریزان روح و رازهای نهفته در جادوی کلام آنان است. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری در زمره این مفاخر درخشان است که آوازش مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و سخن نابش تا تصویر ایران ادب پرورمان را زیباتر و دلنشین‌تر ساخته است. همچنین ویژه‌نامه‌های بزرگداشت روز ملی عطار روز پنجشنبه با مراسم نواختن زنگ عطار با عنوان آفتاب صبح نیشابور در دبیرستان عطار این شهرستان آغاز شد. برگزاری جشنواره بر بال سیمرغ در باغ و آرامگاه مصفای شیخ فریدون عطار و همچنین ویژه‌نامه‌های فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابور در محل باغ و آرامگاه شیخ و گلباران مقبره او با حضور قشرهای مختلف مردمی نیز از دیگر برنامه‌های این روز بود. فریدون ابو حامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار، یکی از عارفان و شاعران ایرانی سترگ و بلند آوازه در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم هجری قمری است که در سال 540 هجری قمری در نیشابور زاده شد و در سال 618 هجری قمری به هنگام حمله مغول به قتل رسید. او با علوم مختلف مانند قرآن، حدیث، فقه، تفسیر، طب، نجوم و کلام آشنایی داشت. و اشعار بسیاری درباره فضیلت خلفا دارد که نشان می‌دهد بر مذهب اهل سنت بوده است و همچنین اشعار بسیاری نیز در فضیلت حضرت علی علیه السلام و اهل بیت سروده است. الهی نامه، اسرار نامه، خسرو نامه و منطق الطیر از آثار منظوم عطارند و تذکرة الاولیا تنها اثر او به نثر تحریر شده است. شش ماه پس از کمبود شدید سوخت در انگلستان، کمبود فراورده های نفتی دوباره به این کشور بازگشته و این در حالی است که قیمت سوخت نیز در انگلیس به ویژه پس از جنگ اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. گزارش قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
بحران کمبود شدید سوخت در انگلیس و تشکیل صفهای طولانی در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت و سهمیه بندی آن و نیز درگیری‌ها در پمپ بنزین‌های انگلیس در تابستان سال گذشته از یادها نرفته.
حدود 6 پمپ بنزین سر زدم اما بدون نتیجه. دیروز به 3 تا پمپ بنزین رفتم، در طول شبم به 3 جای دیگه سر زدم اما هنوز موفق نشده.
حالا با گذشت 6 ماه از اون روزها، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شماری از پمپ بنزین‌ها با کمبود سوخت مواجه شدند، اما پاسخ مسئولان به مردم مشابه همان 6 ماه پیش است.
دولت میگه در پالایشگاه‌ها سوخت هست و مردم به اندازه نیاز خرید کنند، اما مردم که نمیتونن از پالایشگاه سوخت تهیه کنند.
منابع دولتی میگویند هواداران محیط زیست در روزهای گذشته فعالیت عادی 11 پایانه نفتی را مختل کردند که در پی آن سوخت رسانی به بیش از 8000 جایگاه سوخت در این کشور دچار اختلال شده است.
چند ماه پس از رفع کمبود شدید سوخت در جایگاه‌های سوخت در انگلیس و همچنین محدودیت در فروشمون، بار دیگر کمبود سوخت به پمپ بنزین‌های انگلیس بازگشت. این در حالیه که قیمت سوخت در این کشور به ویژه پس از جنگ در اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. مسئولان علت این کمبودها رو بدون اشاره به جزئیات موضوع مشکلات فنی اعلام کردند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد از هر گروه مبارز علیه رژیم صهیونیستی در دنیا پشتیبانی میکنیم و این پشتیبانی همچنان ادامه دارد. در 20 روز اخیر چندین عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی در تل آویو و دیگر مناطق سرزمین های اشغالی علیه نظامیان صهیونیستی صورت گرفت که نشان از پایان صبر فلسطینی ها نسبت به جنایات صهیونیست ها دارد. سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در آیین نخستین سالگرد سردار شهید حجازی جانشین نیروی قدس سپاه گفت جوانان فلسطینی که در فلسطین عملیات میکنند سرمایه های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل چهارم و پنجم هستند که این گونه فداکارانه تمام سیستم های رژیم صهیونیستی را به هم ریختند. سردار قاآنی با بیان اینکه هر کجا تشخیص بدهیم برخورد جدی با صهیونیست ها خواهیم کرد و آنها کوچکتر از آن هستند که با جمهوری اسلامی هم آوردی کنند و بای افزود به نابودی رژیم صهیونیستی سرعت داده می شود. سردار قانی همچنین تصریح کرد مدارک مسلم از جنایت سعودی ها در یمن داریم. یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و انجمن دوستی کره امضا شد. این یادداشت تفاهم در ملاقات نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان و هیئت کره با ریاست لی اوکریان رئیس انجمن دوستی جمهوری کره با آسیای مرکزی امضا شد. در این دیدار خاطرنشان گردید که وزارت کشاورزی تاجیکستان آمادگی دارد تا تجربه ها و نوآوری های کره را در زمینه آبیاری قطره‌ای، گلخانه های کره‌ای، مزارع هوشمند، چارواپروری بخصوص چارواپروری نوین، تولید محصولات زراعی و آموزش متخصصان کشاورزی از تجربه های کره استفاده کند. نماینده کره نیز آمادگی خود را برای حمایت از بخش کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد. تحفه هندی که محبوب سفره افطاری ایرانی ها شد. شیرینی جلیبی یا همان زولبیا بامیه بیش از 150 سال پیش از هند برای به ایرانی ها تحفه آورده شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
در چاندی چوک یکی از بازارهای بزرگ و معروف دهلی به دنبال شیرینی رفتیم که این روزها در سفره افطار اغلب ایرانیان به چشم می‌خورد. ما به آن زولوبیا می‌گوییم، هندی‌ها به آن جلیبی می‌گویند.
من اولین باری که در اینجا این شیرینی رو می‌خورم. واقعا خوشمزه است و در دهلی بسیار معروفه. از طریق گوگل اینجا رو پیدا کردم.
در این مغازه که سردر آن نوشته شده جلیبی والا یعنی جلیبی فروش، از 1.5 قرن پیش کام هندی ها با آن شیرین می شد.
مغازه ما از سال 1884 میلادی فعالیت دارد و من چهارمین نسل خانواده ام. فروش خوبی داریم. شیرینی ما از آرد با کیفیت، شکر و روغن حیوانی تهیه می شود.
گفته می شود زولوبیا و بامیه از هند برای ناصرالدین شاه تحفه آورده شده بود و از آن پس شیرینی پزهای دربار هم به پختن آن رغبت نشان دادند. این شیرینی در هند بسته به طعم، بافت و اینکه از کدام منطقه این کشور باشد انواع مختلفی دارد.
از قدیم این شیرینی رو میخوردم، عادت کردم. با اینکه مغازه بسیار قدیمیه اما طعم و کیفیت خوبش تغییری نکرده.
زولوبیا در این مغازه چون با روغن حیوانی درست می شود کیلویی 600 روپیه یعنی 240 هزار تومان است. اغلب هندی ها آن را دانه ای می خرند. این مغازه قدیمی ترین و مشهورترین زولوبیا فروشی پایتخت هند است. چند نسل از خانواده صاحب این مغازه تلاش کردند با حفظ کیفیت خوب محصولشان همچنان مشتری هایشان را جذب کنند. برخلاف ما ایرانی ها که زولوبیا و بامیه را بیشتر در ایام ماه مبارک رمضان مصرف می کنیم، در هند مصرف این نوع شیرینی محدود به یک ایام خاص در طول سال نیست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری بازی تدارکاتی با یکی از بهترین تیم‌های دنیا در کشور قطر خبر داد. حسن کامرانی فر در خصوص برنامه‌ریزی برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور بهتر در جام جهانی 22 در قطر گفت برزیل و ارجنتین یک دیدار عقب افتاده در انتخابی جام جهانی دارند که قرار است در قطر برگزار شود. با یکی از این دو تیم صحبت شده تا با آنها یک بازی تدارکاتی انجام دهیم. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران افزود 4 تیم از 6 حریف احتمالی تیم ملی ایران جز بهترین ها هستند و در رده های بالای رنکینگ فیفا حضور دارند. دو تیم هم در رتبه های میانی که قصد داریم تیم هایی را انتخاب کنیم که بازی هایشان به حریفان ما نزدیک است. از این رو با پیرو، زلند نو و چند کشور دیگر هم مذاکره کردیم که بلا فاصله پس از قطعی شدن اعلام خواهیم کرد. کامران فر تاکید کرد سرمربی تیم هم در تلاش است و امیدواریم این اتفاق زودتر بیفتد تا بتوانیم در فیفا دی اول که تعداد روزهایش بیشتر است و همچنین فیفا دی دوم بازی دوستانه برگزار کنیم. در خصوص اهمیت بازی های تدارکاتی ایران در مسیر جام جهانی 2022 قطر، تحلیل و ارزیابی حمید درخشان از پیشکسوتان و مربیان فوتبال ایران را می شنویم.
خب ما کارمون خیلی سخت شد، این که ما الان رفتیم جام جهانی، خب این ششمین دوریه که ما داریم میریم جام جهانی، دیگه برای ما عادی داره میشه، اما باید تلاش بکنیم که حالا انشالله تو جام جهانی بازی بهتری رو انجام بدیم و به دور بعد بریم، اما این لازمش یه سری برنامه‌ریزی ها هست که باید حتما فدراسیون فوتبال انجام بده. من جمله بازی تدارکاتی خوب رو باید انجام بدیم، بحث توسعه، بحث فنی ماست تو جام جهانی، میدونی که جام جهانی با همه جای دنیا، یعنی آخرین جایگاه فوتبال تو دنیاست که بهترین مربی‌ها، بهترین بازیکن‌ها، بهترین امکانات و کیفیت‌های بالا همه اونجا حضور دارن و به خاطر همین ما باید تدارک خیلی خوبی ببینیم که اگر می‌خوایم از گروهمون صعود بکنیم باید یه تیم قوی باشیم. ضمن این که ما واقعا در بحث توسعه فنی باید خیلی تلاش بکنیم، این که اکتفا بکنیم به این که ما تو دوره مقدماتی یا اصلا به جام جهانی بدون شکست رفتیم، خب ببینیم با چه تیمایی بازی کردیم. ما تو گروهمون تیم آنچنان سختی به جز کره نداشتیم، ولی در نهایت اینی که ما اگر می‌خوایم برای رفتن به دور بعد جام جهانی باید خیلی خیلی فراتر از این فکر بکنیم، خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. بازی تدارکاتی گردن کلفتی، اصلا به نظر من بازی کردن با اطراف و خلیج و دور و برمون اصلا به دردمون نمی‌خوره. تا میتونیم بتونیم از تیمای بزرگ دنیا، صاحب نام دنیا استفاده کنیم، یا بریم یا دعوت کنیم اونا بیان بازی کنیم، این میتونه تو توسعه فوتبال ما کمک بکنه. ضمن اینکه حتما ما باید بحث فنی اونو تغییر بدیم، با این نگاه، با این شکل اگر اکتفا کنیم به این که فقط با این مسئله فنی که الان داریم بازی میکنیم بازی کنیم، اونجا اسیر میشیم و گرفتار میشیم. امیدوارم که بتونیم اینها رو حل بکنیم و همه دست به دست هم بدن کمک بکنن که تا انشالله ما تو جام جهانی هم نماینده شایسته آسیا باشیم. من نظرم این نیست که مربی تغییر کنه، کمک کنیم که بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی رو براش تهیه بکنیم با تیم‌های بزرگ دنیا.
ادامه نشر خبرها. افغان هراسی در میان ایرانی ها و ایران هراسی در میان افغانستانی ها مسیری است که این روزها دشمنان دو ملت در آن قدم گذاشتند. همکارمان حسن علی مردانی در این خصوص گزارش تهیه کرده است که میشنوید.
انتشار تصاویر و فیلم‌هایی که نشان از تنش بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی داره در چند روز اخیر به اوج خودش رسیده و در فضای مجازی دو کشور و هر کدام با محتواهای مختلف دست به دست میشه.
برگردیم باش صحبت کنیم، برگرد
بشیم باشو.
فیلم‌هایی از این قبیل که در بررسی‌های پلیس فتا مشخص شده یا تقطیع شدن و یا برای زمانی خیلی دورتر از این روزها. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی مشخص هست حجم وسیعی از شایعات در قالب محتواهای صوتی، تصویری و نوشتاری در حال انتشار و بازنشر در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه ها عمدتاً غیر بومی با مضامین مختلف، از جمله درگیری های فیما بین هموطنان با اتباع گرامی افغان که در کشور عزیزمون اقامت دارند و یا بالعکس، و انواع تصاویر با مضامین کذب شامل آدم ربایی، قتل، حمله به سرحدات مرزی، تخریب اماکن عمومی هم به چشم میخوره که طی بررسی های فنی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تمامی محتواهای منتشر شده کاملا گویاست که عامل اصلی تولید و انتشار کلیپ هایی با مضامین شایعات در خارج از مرزهای آبی و خاکی کشور عزیزمون ایران هست و تقریبا اکثر کلیپ‌های منتشر شده که با تکنیک‌های تقطیع، تحریف یا برجسته‌سازی تولید میشه هم هیچ گونه سنخیت مکانی یا زمانی با کشور عزیزمون نداره یا مربوط به سنوات بسیار گذشته هست که دشمنان و معاندین با هدف ایجاد تفرقه و توطئه چینی مغرضانه نسبت به بازنشر مجدد اون اقدام میکنن.
فعالان فرهنگی افغانستان هم به این موضوع تاکید دارن. محمد ابراهیم شریعتی:
ما میدونیم اکثر این فیلم ها بر اساسی ساخته میشن، یعنی ذهن را مبسوس کنن، شرایط را جوری وانمود کنن که بله ایرانی ها با افغان ها بد است، در صورتی که اینجوری نیست. جان من جان ایران است، جان ایران جان من است.
اما دامنه تفرقه افغانی بین دو ملت همزبان و همدل تنها به انتشار این فیلم ها ختم نشده. پرنگ کردن ملیت فردی که در حرم رضوی به سر روحانی حمله کرد، فارغ از عقاید تکفیری او، و از طرف دیگه حمله چند نفر به اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان نشون میده دستی در کاره. آقای موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، میگه
ما الان در یه شرایط جنگ روانی ویژه‌ای هستیم که حتما باید به هم دست به دست هم بدیم از این دوره عبور بکنیم.
این همسایه هراسی در افغانستان پررنگ تره. البته در بسیاری از موارد واکنش های مردمی رو در پی داشته.
اینا کار دشمن های مثال مردم افغانستان ایران هستن. اینا رو چیزای جور میکنن فهمیده که با این دو ملت با هم درگیر کنن مثلا. حالا روابط ایران با افغانستان دائما خوب بوده، خصوصا با افغان ها، افغان ها با ایران خوب بوده. حالا میخوان فهمید از یه طریقی اینا را بین هم بندازن.
در ایران هم پلیس هشدار داده با منتشر کنندگان محتواهای حاوی شایعات این چنینی برخورد جدی میکنه. سرهنگ پاشایی:
انتشار هر گونه محتوا دارای مضامین شایعه که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و یا ایجاد ناامنی در کشور بشه جرم هست و برابر قانون با خاطیان و مجرمین حتما برخورد خواهد شد.
همدلی و همزبانی ملت‌هایی که پیوندهایی فراتر از مرزهاشون و به بلندای تاریخ دارن به این سادگی‌ها گسستنی نخواهد.
اما در ادامه فیض احمد محمدی خبرنگار صدا و سیما در شهر هرات افغانستان نیز در گفتگو با سید اشرف سادات تحلیلگر امور بین المللی در ولایت هرات و بررسی نقشه بزرگ دشمنان مردم کشورهای اسلامی و اختلاف افکنی های این روزهای اخیر پرداخته است. با هم این گفتار را میشنویم.
دو ملت دوست و همسایه ایران و افغانستان با توجه به اشتراکات فراوانی که در بخشهای دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دارند، همواره و در کنار هم سالیان سال است که زندگی مسالمت‌آمیز دارند و حتی در سخت‌ترین شرایط که در 4 دهه گذشته بر مردم افغانستان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است که با قبول خیلی از چالش‌ها، میلیون‌ها شهروند افغانستان را پذیرفت، برایشان کار و اشتغال آماده کرد و بدون تبعیض در لایه‌های اجتماعی مردم این کشور جای داد. روزهای تلخ و شیرین این کشورها با هم گذشته و حالا این دو ملت آنقدر به هم وابسته شدند که هیچ دسیسه ای آنان را از هم جدا کرده نمی‌تواند. آنانی که چشم دیدن این اتحاد، یک پارچگی و برادری را ندارند، هر از گاهی با صرف هزینه‌های زیاد و طراحی نقشه‌های پیچیده سعی بر برهم زدن این روابط دارند که با درایت و آگاهی ملت‌های مسلمان این دو کشور همیشه نقشه بر آب شده است. سید اشرف سادات، تحلیلگر امور بین الملل، در خصوص این دوستی‌ها و ماندگاری آن صحبت کرد.
رابطه انسانی دو کشور، دو ملت بسیار رابطه عمیقی است و این رابطه نیست که با همچون حرکت‌های خدای نکته قطع بشه. مسلمند که دولت ها و سیاست گذاری های دو طرف مرز گاهی میتونه روی روابط اجتماعی تاثیرات اندکی داشته باشه، اما آنچه که مهم است عمق روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر تجارتی که در سالهای اخیر بین ایران و افغانستان رشد کرده و وابستگی که دو ملت به همدیگر دارن، مخصوصا افغان‌ها رابطه و وابستگی به شدت زیاد دارن با شرایط ایران، با دانشگاه ایران، در فضای ایران هزارها افغان داره درس میخونه، ماستری میخونن، دکترا میخونن، حوزه های فرهنگی دارن، حوزه های علمی دارن و خیلی از بحث‌های دیگری هست که در اون طرف مرز وجود داره و افغان‌ها نیازمنده داشتن یک رابطه سالم با دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا مردم جمهوری اسلامی ایران هستند.
با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه بخش مجله خبری و گزارش وزارت تقدیمتان میکنیم.
پس از 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی، دوری جدید از درگیری ها در حال آغاز شد که مقاومت مردمی در مقابل جنایت های صهیونیست ها آشکارتر شده است. در 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی، 14 صهیونیست کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. این عملیات ها چهره آسیب پذیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به لحاظ امنیتی را به تصویر کشیده و سبب افزایش انتقادها از کابینه نفتالی بنت شده است. بر همین اساس نیز کابینه بنت درگیری با فلسطینی ها را افزایش داده و از این طریق سعی دارد حیثیت خود را برقرار کند. در همین راستا نظامیان صهیونیست روز دوشنبه 11 اپریل به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند که 24 فلسطینی از جمله 4 کودکی عضو یک خانواده به شدت زخمی شدند و 9 فلسطینی از جمله شیخ اسماعیل النطاح از رهبران جنبش حماس را بازداشت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز 10 اپریل نیز به چند شهر و روستا در کرانه باختری یورش برده با تیراندازی به سوی فلسطینی ها موجب مجروحیتی دست کم 11 فلسطینی شدند. در پی این حملات تاکنون 4 فلسطینی از جمله 2 زن به شهادت رسیدند. یکی از مشخصه های دوری جدیدی درگیری ها این است که صهیونیست ها از روی کردی تازه فلسطینی ها از جمله عملیات در سرزمین های اشغالی بخصوص در تل اویو خشمگین و سردرگم هستند و با شدت بخشیدن به خشونت ها سعی دارند این عملیات ها را متوقف کنند، اما خشونت صهیونیست ها موجب وحدت فلسطینی ها شده است. بنابراین دیگر شاخصه درگیری های جدید وحدت فلسطینی ها در مقابل صهیونیست ها است. به نحوی که برنامه صهیونیست ها برای بازداشت فلسطینی های مورد نظر با اختلال مواجه شد. یکی از اشکال وحدت فلسطینی ها بستن ورودی های اردوگاه جنین جهت مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی ارتش رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از اشکال وحدت تجمع در مقابل منازل فلسطینی های است که نظامیان صهیونیست سعی در بازداشت اعضای خانواده آنها را دارند. به این ترتیب فلسطینی ها مانع بازداشت افراد مورد نظر توسط صهیونیست ها می شوند. برگزاری راهپیمایی و اعلام بسیج عمومی نیز از دیگر شکل های وحدت فلسطینی ها در مقابل خشونت های رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از شاخصه های دور جدیدی درگیری ها بروز دو دستگی در درون جنبش فتح و همراهی بخش از اعضای فتح با جهاد اسلامی فلسطین در مبارزه با رژیم اسرائیل است. یوشانان زورف، کارشناسی پژوهشکده امنیت رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل اویو، در این خصوص میگوید امروز نوع همپوشانی مبارزات بین فعالان فتح و جهاد اسلامی در اردوگاه جنین شکل گرفته است، امری که به خودی خود باعث تضعیف جایگاه تشکیلات خودگردان خواهد شد. ضعف روزافزون تشکیلات خودگردان کنار تنش بیش از پیش ارتش اسرائیل با فلسطینیان ساکن کرانه باختری زمینه ساز عملیات های بیشتره خواهد بود. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص چنین اظهار نظر کرد.
خب همونطوری که میدونید رژیم صهیونیستی یک سری چالش های جدی و بحران های عمیقی رنج میبره که ریشه بسیاری از اونها در اشغالگری و تصنعی بودن این رژیم هست که اومده یک واحد سیاسی نامشروعی رو ایجاد کرده و همین مسئله اگرچه با حمایت های بیرونی تونسته تا الان دوام بیاره، ولی همین زمینه هستش و در هر جنگایی ما شاهد هستیم که این بحران ها تشدید میشه و عمیق میشه. خب این اون دلیل اصلی این بحرانایی که در داخل رژیم صهیونیستی که عمده اونها هم امنیتی هستش و به دلیل اینکه بخشی از مردم این رژیم رو قاصد میدونن و به یک مقاومت میهنی دست زدن. خب این یکی از بخش. بخش دومی هستش که رژیم صهیونیستی در تقریبا ما در دو دهه اخیر بیشتر درگیر اون شده، این هستش که یک گفتمانی در منطقه شکل گرفته به نام گفتمان مقاومت. این گفتمان مقاومت اگرچه پیش از این در گروه ها بود، اکنون در دل مردم رسته و می‌بینیم که این گفتمان مردمی باعث شده که مردم خود به خود وارد این مقاومت بشن و رژیم صهیونیستی رو دچار چالش بکنه، از این لحاظ که ما امروز می‌بینیم جوانهایی در داخل فلسطین اشغالی میان اقداماتی انجام میدن که شاید گروه‌های فلسطینی هم نتونن این سری اقدامات جدی رو انجام بدن و این مسئله مؤید این هستش که مقاومت فلسطینی و گفتمان مقاومت در تمام بخش‌های مردم فلسطین زور و بروز کردن. یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره در این بین این هستش که بی‌ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی ناشی از دعواهای سیاسی و تقویت جریانات تندرو صهیونیست در رژیم صهیونیستی، اون انسجام داخلی صهیونیست‌ها رو به هم ریخته. ما شاهد هستیم که نمیتوانن دولت تشکیل بدن، دولت هاشون بی‌ثبات هستن و اختلاف ها جدی هست و برگزاری 4 انتخابات در 2 سال اخیر یکی از نمادهای بارز اون هستش. در این حال اختلاف های درونی بین خود صهیونیست‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کنه. این موارد در کنار این هم هستش که متحدین خارجی صهیونیست‌ها هر روز نسبت به این رژیم بدبین‌تر میشن و حاضر نیستن هزینه های ماجراجویی این رژیم بدن. مجموع اینها باعث شده که رژیم سنسی دچار یه سری چالش‌ها بشه که برونداد اون و اون چیزی که در ظاهر ما می‌بینیم همین تحولاتی هستش که داره در فلسطین اشغالی اتفاق می‌افته. در مورد اینکه انتفاضه فلسطینی شکل می‌گیره یا نمی‌گیره، به باور بنده انتفاضه فلسطینی از دهه 90 آغاز شده، اگرچه داره فراز و فرود هستش ولی همچنان ادامه داشته. شاهد این هستیم که هر روز بر ابعاد اون گسترده میشه و اینکه حالا در نقطه اوجش باشه احتمال داره با توجه به شرایط فعلی ما در چند ماه آینده به یک نقطه اوجی برسه، ولی در کل به باور من انتفاضه فلسطینی که از دهه 90 آغاز شده همچنان در حال وجود هستش. ما در مقاطع مختلف می‌بینیم که این انتفاضه شعله‌ور میشه و همچنان مردم بیش از پیش حمایت میکنه.
شاخصه مهمی دیگری دور جدیدی درگیری‌ها ناتوانی تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از عملیات شهادت طلبانه بخصوص در تل اویو مرکز این رژیم است که باعث شد شهرنگ نشینان صهیونیست اعتماد خود را نسبت به توانایی سرویس های امنیتی خود برای محافظت از آنها و تأمین امنیت و ثباتشان از دست بدهند. اقدام شهید رعد حازم بیانگر این ناتوانی است. رعد حازم موفق شد مسافت زیادی را طی کند تا به شهر اشغالی یافا برسد و تمام موانع صهیونیست ها را دور بزند. هنگامی که شباک خدمات جاسوسی داخلی اسرائیل از حضور رعد در نزدیک مسجد در یافا مطلع شد، نتوانست او را دستگیر کند، به این دلیل که این شهید به سرعت به سمت سربازان اشغالگر در منطقه آتش کشاد و تا قبل از اینکه با گلوله های صهیونیست ها به شهادت برسد موفق شد عملیات خود را به سامان برساند.
گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیله شنیدید در ارتباط با شاخصهای دور نوی درگیری ها میان صهیونیست ها و فلسطینی ها و بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری. امضای تفاهم‌نامه همکاری تاجیکستان و کره جنوبی و مراسم روز بزرگداشت روز ملی عطار، شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان در زادگاهش نیشابور. سپاس که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
سپاسگزاری میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم بسیار ممنونیم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار شوم تقدیم میشه به شما عزیزان. بشنوید.
جریان سوق، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیز شنونده، قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم رو میشنوید. تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با آن. تا لحظاتی بعد این مبحث رو ادامه میدیم. شهروندان اروپایی گمان می‌کنند مسلمانان افرادی منزوی، جدایی طلب و گوشه‌گیرند که تمایلی به حل شدن در جامعه ندارند و از معاشرت و تبادل فرهنگی و معیشتی با غیر مسلمانان دوری می‌کنند. شهروندان اروپایی و غربی فکر می‌کنند که دین اسلام یک دین تک صدایی، راکت و بی‌اعتنا به تغییر و تحول است و از آن رو جایی در جامعه مدرن ندارد. اروپایی ها مسلمانان را بزرگترین منتقدان خود می دانند. اسلام حراسی به چهار شیوه بروز می کند که عبارتند از خشونت، تبعیض، پیشداوری و طرد. در این میان شیوه های رایج خشونت ورزی، حملات فیزیکی، تخریب و آسیب رسانی به اموال و حملات لفظی را شامل می شود. تبعیض به صورت تبعیض در محل کار و تبعیض در ارائه خدمات آموزش، بهداشت و غیره بروز می‌کند. پیشداوری در دو حوزه عمده بروز می‌یابد، یکی در رسانه‌ها و دیگری در گفتگوها و برخوردهای روزمره. طرد یا از خود راندن بیشتر در سه حوزه نمود می‌یابد: در سیاست و حکومت، اشتغال و نیز در مدیریت و مسئولیت. در این حال این موارد به گونه‌ای در هم تنیده‌اند که نمی‌توان مرزی قطعی بین آنها گذاشت. برای مثال از خود راندن از حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی خود نمونه‌ای از تبعیض نیز محسوب می‌شود. انتشار کاریکاتورها علیه اسلام و مسلمانان گرچه در زمره پیشداوری ها محسوب می شود، نمی توان آن را از مقوله خشونت یا توهین لفظی ندانست. اسلام حراسی با رسانه. بخش در خور توجهی از بار اسلام حراسی معاصر بر دوش رسانه های غربی نهاده شده است. نقطه مشترک اغلب این رسانه ها ارائه تصویری مخدوش، غیر عقلانی، خشن و هراس‌آور از اسلام و مسلمانان است. رسانه‌های غربی در پوشش‌های خبری خود همه مسلمانان را در ظرفی واحد قرار می‌دهند و با اسلام به عنوان یک تهدید رفتار می‌کنند. هیچ یک از اقلیت‌های دیگر ساکن غرب این چنین زیر ذره‌بین رسانه‌ها نبودند که اعتقادات شخصی و حیات اجتماعی آنها این گونه مورد سوال و تحقیق قرار بگیرد. در روند رسانه‌ای اسلام حراسی در غرب مراحل و شگرد‌های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته است. حتی که مستقیم رسانه‌ای به اسلام و مسلمانان پس از 11 سپتامبر طی گزارش‌ها و تصاویر مختلف شگرد اولیه این رسانه‌ها بود که اوج آن در انتشار کاریکاتورهای موهن روزنامه جیلاند پستن دانمارک در سپتامبر 2005 مشاهده شد. که سایر رسانه‌های غربی نیز در حمایت از این اقدام موهن به انتشار آنها پرداختند. ساخت و پخش فیلم‌های تسلیم به کارگردانی تئو وونگوگ و فتنه به کارگردانی گرت ویدلز از نمونه‌های دیگر این اقدامات بود. شگرد دیگر رسانه‌های غربی انتخاب و کنار هم چیدن تصاویر و تفاصیل خاص برای ایجاد برداشت‌های جهت‌دار در مخاطبان است که با رویکردی غیر مستقیم تلاش دارد چهره‌ای منفی از اسلام و مسلمانان ارائه کند. برای نمونه هرگاه یک برنامه تلویزیونی درباره مسائلی مانند تروریسم بحث می‌کند، پشت صحنه تصویر زنی نقابدار یک مسجد یا مرد مسلمانی در حال نماز نمایش داده می شود. در حال حاضر روزی نیست که رسانه‌های غربی به بهانه که وقایع روزمره‌ای که به جهان اسلام مربوط می شود به ارائه تحلیل‌های جهت‌دار در خصوص اسلام نپردازند. در واقع در خصومت با اسلام و مسلمانان یک برخورد هیستریک جمعی از سوی رسانه‌های غربی مشاهده می شود. اخیراً هم مشاهده کردیم که در حمله فردی مغرض نسبت به سه روحانی در حرم مطهره رضوی امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام، این هجمه فرهنگی و این جفسازی رسانه‌ای نسبت به اسلام در رسانه‌های معاند مشاهده شد. در صورتی که این واقعه ربطی به اسلام نداشته و دست گروه‌های تکفیری و اندیشه آنان در این اقدام مشاهده و پیگیری شد. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارد.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یه گفتار ما و مخاطبان باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در این ماه کی روزش روزه هستی، تا
کناری سفره رحمان نشستی، در آن ساعت که سائل را جواب است، دعای روزداران مستجاب است. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتای نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی شما عزیزان دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با ما در میان گذارید. شماره تماس با ما +98 935 875 6735 است.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش‌های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. استاد نور محمد امیرشاهی، تاریخشناس و عضو فرهنگستان علوم تاجیکستان، طی صحبت بر حفظ آثار و دست‌نوشته های فارسی تا آخر آموخته نشده شاعران و بزرگان تاجیک و فارس تأکید کرد.
وقتی که من یک زمان کار میکردم در باره تاریخ فرهنگ تاجیک، وقتی که با ادبیات کلاسیکی رفتم در اونجا دیدم که بیشتر از 5000 شاعری صاحب دیوان است. تصور کنید از 5000 دیوانی شاعرانی ما تنها 50 تای اون به شکل مختصر آمده است اینجا. یعنی که استاد گفتن که اگر به 100 جلد رسانده شود، من گمان میکنم که این به آخر باید برش رسد. بگذار 1000 جلد شود تا اینکه ادبیات ما، وقتی که دانشمندان غرب ادبیات ما را آموختن، گفتن فارس ها یعنی که ایرانی ها یعنی که ما تاجیکان، اینها با ادبیات خود چندان اهمیت نمیدهند و از همین ادبیات بزرگی که دارن شاعران خود را به چند زینه جدا کردن و آن همون زینه هایی که در سطح میانه و پستر هستن ادبیات بزرگ غرب با پایه آنها میرسند. متاسفانه ما حال و ادبیات خود را درست نشناخته ایم و خوشبختانه که این کار انجام شد و این بشارت مهمی است برای آغاز کارهای بزرگ. پرزیدنت ارجمند وقتی که کتابهای خود را تهیه میکردن و به هر موضوعی که میرسیدن در اونجا یک برجستگی بزرگ علمی و فرهنگی را که میدیدن در اونجا یک ایست میکردن، یعنی آن همین ادبیات در همین زمینه با وجود آمد و در همین زمینه ادبیات اسلامی. یک وقت پرزیدنت ما را دعوت کردن و گفتن که باید که آثار بزرگ اسلامی ما تهیه کردن و برای این 1 میلیون سامانی جدا کردن تقریبا 10-12 سال قبل و ما 12 کتاب بزرگ تهیه کردیم و بچه ها آماده کردیم و هنوز تمام دارد. و یک چیز دیگر است، ما برای چی خدا ملت فرهنگی میبینیم؟ بچه ها در هندوستان رفتن گفتن که یک کوچه بسیار بزرگ است در دهلی و در اونجا بازار کتاب است. کتاب در اونجا در دو طرف کوچه میارن و هر یک تمام این کتاب هایی که هستن کتاب های کهنه هستن و بیشترشان ادبیات فارسی است. جایی که کتاب رو آرایدن میفروشن، جایی که جلد جلد میفروشن و جایی که کیلو کشیده میفروشن، یعنی که از روی وزن میفروشن، یعنی ورقهای ما آنجا مانده. استاد شهاب‌الدین رو میگفتن که خدا رحمتشان کنه در هندوستان حداقل 1,000,000 دستخط فارسی است و متاسفانه ما با علت ندانستن خط اجدادی خود آنها را نمی آموزیم، در آنجا نابود می شوند. و در افغانستان که بیشتر از 40 سال که جنگ است و در هندوستان که انگلیس ها تمام مبارزه را علیه زبان ما بردن و زبان پارسی را در آنجا محو کردن، زبان بین المللی که در امتداد عصرهای میانه بود، از قفقاز، از سایرهای رودی جیهون و سیهون گرفته تا عراق و هندوستان، هم از قلمرو زبان مادری ما بود، هم از میان رفت. امروز کتابهای ما در اونجا پوسیده میرم. با استاد شهاب‌الدین رو میگفت که تقریبا 1,000,000 دستخط فارسی در عربستان سعودی است که متاسفانه ما نمی‌آموزیم اون رو. و این تمدن بزرگ ما است که نابود میشه. و این کارهایی که بعد از نشریات عدیم انجام شد با دستگیری رئیس ارجمند مملکت ما، برای همین ما اون ادبیات بزرگ خود را که در جهان پهن و پریشان است و روز تا روز پوسیده نابود می شود، باید که ما یک نقشه مهم دولتی تهیه کنیم و دانشمندان خود را سفربر کنیم تا اینکه اون ادبیات بزرگی که پدران ما آفریدند اونها را گرد بیاوردیم، گرد بیاوریم و بچنین شکل آنها را برنشر برسونیم.
در پسمنظر بستن مکتبها و دانشگاهها برای دختران و بانوان و صرف نظر کردن حقوق زنان در افغانستان از سوی طالبان، آقای احمد شفیعی کارشناس افغانستانی دیدگاه مولانا در باره زنان را مورد بررسی قرار داده است.
نظر مولانا در مورد زن: مهر زن از دریای محبت خداوند سرچشمه می گیرد. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. پس حق حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید، سخت بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان چیره شوند، آن که ایشان تند و بس خیره روان. هم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوان است غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. پرتو حق است آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی و دلبر چه مادر چه نر.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.